أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين. ما در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گفتیم این بحث در چند مقام لازم است تعقیب شه. مقام اول بحث از امکان و امتناع این استعمال عقلن بود، یعنی با قطع نظر از قواعد ادبی و عرف و نظر واضع فی نفسه، اساسا عقلن امکان دارد انسان یک لفظ را در چند معنا استعمال کنه یا خیر؟ آیا اگر یک لفظ را بگه و چند معنا را اراده کند ممتنع اون عقلن ام لا؟ خب ملاحظه فرمودید تا اینجا بحث ما پیرامون همین مقام بود، یعنی ادله قائلین به امتناع را یک به یک نقل کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. البته بعضی از اقوالی هم که به نوعی در صدد اثبات جواز بودند هم مورد اشکال قرار گرفت، مثل فرمایش مرحوم آقای خویی. اما در مجموع نتیجه بحث ما این شد که علیکم السلام، نتیجه بحث ما این شد که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا عقلن ممکنه، مستلزم محال نیست، همون امکان وقوعی ثابت شد، یعنی لا یستلزم من ال من هذا الاستعمال محالون، هیچ محالی از وقوع این استعمال پدید نمیاد. اما مقام دوم، خب بعد از آن که عقلن امکان چنین استعمالی ثابت شد، آیا عرف یا لغت یا واضع به ما اجازه چنین استعمالی میدن یا نه؟ اینجا دیگه کاری به عقل نداریم که از نظر عقل ممتنع اون املا. اینجا فقط میخوایم ببینیم آیا مثلا قواعد ادبیات عرب این اجازه رو به ما میده که ما از یک لفظ چند معنا اراده کنیم؟ آیا اساسا واضع به ما این اجازه رو میده؟ آیا وضع چنین اقتضایی داره یا نداره؟ خوب دقت بفرمایید. اون چیزهایی که میتونن مجوز صادر کنن چند تا امرن، یعنی به قول معروف مقاماتی که، یا اون به اصطلاح اموری که میتواند مجوز صادر کنه یا مانع محسوب بشه. یکی از این چند امره، خوب دقت کنید، یا اهل لغت اجازه بدن یا من کنم، یکی این که در عرف استعمالات، در استعمال شعرا و خطبا ببینیم آیا چنین چیزی متعارف هست یا نیست. یکی این که بگیم اصلا وضع یه خصوصیتی داره که اقتضا میکنه لفظ در بیش از یک معنا استعمال نشه، و چهارم این که بگیم اصلا واضع چنین اجازه ای رو به ما نمیده که یک لفظ در چند معنا استعمال بشه. بعضیا میگن واضع اجازه یه چنین استعمالی رو به ما نداده، اصلا واضع اجازه نداده ما یه لفظ را، مثلا لفظ این را در چند معنا با هم استعمال کنیم، بگیم لفظ این و اراده کنیم. دو سه معنا رو یا بیشتر. بعضیا میگن اصلا وضع چنین اقتضایی نداره. بعضی معتقدند اهل لغت این چنین اجازه ای رو به ما نمیدن، و بعضی معتقدند در استعمالات عرفی، در کلمات خطبا و شعرا و ادبا چنین چیزی وجود نداره. حالا ما اینا رو بررسی کنیم ببینیم که آیا این چنینه یا نه. اما واضع، خب ما حتی یک مورد هم گزارشی نداریم که واضع جایی از چنین استعمالی منع کرده باشه. حتی یک مورد یافت نمی شود که واضع بگد شما حق ندارید لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کنید. چی؟ اونی که ما در مقام اول بحث کردیم، اینجا نه، اینجا ما بعد از فراغ از جواز در اون مقام داریم میگیم، این مقام دومه. یعنی بعد از این که جواز عقلا ثابت شد، منع عقلی نبود، حالا میخوایم ببینیم آیا مانع دیگری غیر از عقل، از واضع و وضع و لغت و عرف و اینا وجود داره یا نه. یعنی آیا ما میتونیم مثلا چنین استعمالی رو محقق بکنیم یا نه. پس اولین مورد یعنی واضع که خب چنین چیزی رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که ما را منع کرده باشد واضح از استعمال یک لفظ در چند معنا. اما به حسب وضع، ایشون میگه به حسب وضع ما یک مشکلی داریم، نمیتوانیم لفظ را در چند معنا استعمال کنیم. محقق قمی از کسانی است که معتقد چون علیکم السلام، چون استعمال به نوعی تابع وضعه و در وضع یک اموری رعایت شده، پس در استعمال هم باید این امور رعایت بشه و علت این که نمی شود یک لفظ را در چند معنا استعمال کرد واضع و شرط واضع و امثال اینها نیست، بلکه یه خصوصیتی در وضع بوده که لزوماً اون خصوصیت باید در استعمال هم رعایت بشه. اون خصوصیت چی بوده؟ میگه برخلاف صاحب معالم که معتقد است الفاظ برای معانی به قید وحدت وضع شده اند، ما معتقدیم الفاظ برای ذوات المعانی وضع شدن، قید و خصوصیتی جزء موضوع له وجود ندارد. آخه صاحب معالم میگه موضوع له در واقع دو چیزه، یکی ذات اون معناست، یکی چی؟ قید وحدت. یعنی مثلا لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس به قید وحدت، این وحدت یا جزء معناست یا قید معنا. میرزای قمی میگوید وحدت نه جزء معناست نه قید معنا، موضوع له ذات معناست، همون حیوان مفترس. ولی واضع وقتی لفظی را برای معنایی وضع کرده، لفظ مشترک را خواسته برای معنایی وضع بکنه، اون معنا در حال وحدت موضوع له قرار گرفته. یعنی واضح لفظ عین را تصور کرده، معنای عین باکیه را تصور کرده، لفظ عین را برای چشم عین باکیه وضع کرده. قید وحدت کنارش نیست، ولی اون معنا حالش حال وحدت بوده، یعنی اون معنا در حالی که تنها بوده موضوع له قرار گرفته. فرق است بین این که ما وحدت را قید یا جزء معنا بدانیم یا حال بدانیم. میرزای قمی معتقده لفظ اسد، ببخشید لفظ عین، وقتی میخواسته وضع بشه برای چشم، این چشم به تنهایی در حال تنهایی در حال وحدت موضوع الله قرار گرفت. چشمه در حال وحدت موضوع الله قرار گرفت، نه اونجوری که صاحب معالم میگه که وحدت جزء یا قید موضوع الله. این اتفاق در حال وضع بوده که معنا در حال وحدت لفظ براش وضع شده. بر این اساس در مقام استعمال هم نمیتوان از لفظ بیش از یک معنا رو اراده کرد، همطور که موضوع الله این معنا بوده در حال وحدت، در حالی که تنهاییه، در حالی که چیز دیگری به زمیمه نشده، در حال استعمال هم همینطوره، چون استعمال تابع وضعه. همون خصوصیات، همون قیود، همون شرایطی که وضع در حال وضع رعایت کرده، خودش را ملتزم به اونها دیده، در حال استعمال هم باید رعایت بشه. پس ما در حال استعمال وقتی میخوایم یه لفظی رو استعمال کنیم، ناچاریم این حال را ملاحظه کنیم، یعنی بگیم این استعمال بشه برای چی؟ چشم فقط. دیگه نمیشه این رو بگیم چشم را هم در کنار چشم اراده کنیم، چون اگر دو معنا یا سه معنا رو از لفظ اراده کنیم، اون حال وحدت و تنها بودن رو از او گرفتیم، حالی که در هنگام وضع داشته این معنا، اون حال باید در هنگام استعمال هم حفظ بشه. پس چیزی که ما رو ملزم میکنه در حال استعمال یه معنا را اراده کنیم، از لفظ بیش از یک معنا را اراده نکنیم، چیه؟ واضع نیست، شرط واضع نیست، چیه؟ اون خصوصیاتی است که در حال وضع بوده. موضوع الله در حال وضع حال وحدت داشت، معنا در حال وضع حال وحدت داشت. خب همین خصوصیت در حال استعمال هم باید رعایت بشه. لأن الاستعمال تابع للوضع. چی ها؟ اصلا نداریم دیگه، اونجا میگه نداریم. اصلا نداریم. شما مثلا کجا داریم؟ خب درست، یه اشکال هم همینه. حالا من میخواستم مثالش رو بزنی. درسته، اگر حال وحدت نبود، حال داریم یا نداریم؟ چی؟ نه درسته، یه اشکال همینه. حالا ما جواب میزان به نظر میرسه ببینید ما خوب عنایت بفرمایید آقا، ما این حرف میرزای قمی رو در مقام دوم مطرح کردیم و نه در مقام اول. البته قبلا در مقام اول یه دلیلی را بر امتناع از میرزای قمی نقل کردیم، کلام خود میرزا نبود، شاید در نقل جوری نقل شده که کلام میرزا بوده، ولی این رو میرزای قمی نقل کرده، خودش به اون ملتزم نیست. ملاحظه فرمودی؟ این کلام محقق قمی را ما اینجا در مقام دوم گفتیم نه در مقام اول. چرا؟ چون مثلا این کلام ناظر به امکان و استحاله عقلی نیست، اینجا نمیخواد یه محظور عقلی برای استعمال لفظ در اکثر از معنا ذکر کنه. دقت کنید این نکته را، این بیان میرزای قمی اصلا مبنی بر عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا مربوط به مقام اول یعنی امکان و استحاله عقلی نیست. اینجا ملاحظه کردید دلیل عقلی نیورده بر عدم جواز، اون دلیلایی که ما قبلا میگفتیم تو مقام اول چی بود؟ لزوم و تنافی، لزوم و تناقض، صدور الکثیر عن الواحد، همه ادله چی بود؟ عقلی بود. تو مقام اول حرفایی که ما گفتیم همه برای اثبات امتناع عقلی بود که همه رو رد کردیم. اما اینجا میرزای قمی اینی که داره میگه دلیل عقلی نمیاره، نمیخواد بگه عقلا محاله استعمال لفظ در اکثر از معنا، میگه وضعی خصوصیاتی داره که ما نمیتونیم این کارو بکنیم، باید تبعیت کنیم. لذا ما کلام محقق قمی رو در مقام دوم ذکر کردیم. روشنه یا نه؟ اما آیا اصل نظر ایشون صحیحه یا نه؟ به نظر میرسه این کلام تمام نیست، فرمایش محقق قمی مخدوشه. چرا؟ اولا ما هم قبول داریم که آنچه که موضوع له قرار گرفته، شما حال نوشتن نداریم از که امروز نه؟ آنچه که موضوع له قرار گرفته معنا در حال وحدته، حقیقتش هم همینطوره. یعنی واضح مثلا وقتی خواسته لفظ عین را برای چشم وضع کنه چیکار کرده؟ چشم را به تنهایی در نظر گرفته، یعنی معنا در حال وحدت موضوع له بوده. این درست در حال وضع این چنین بوده، ولی چه ضرورتی داره که در حال استعمالم این چنین باشه؟ به چه دلیل باید خصوصیاتی که در حال وضع رعایت شده در حال استعمالم رعایت بشه؟ کی گفته اصلا استعمال تابع وضع؟ مگه این همه استعمالاتی که در الفاظ صورت میگیره در همه جهات تابع وضعه؟ بله، استعمال در اصل وضع و موضوع له تابعه وضع. بنده نمیتونم الان بیام لفظ کوه را در دریا استعمال کنم. اصل این معنای موضوع له باید مورد توجه باشه. تبعیت استعمال در اصل معنا هست، ولی اینکه این تبعیت باید تام باشه در همه خصوصیات و شرایط و جزئیات هم تبعیت محقق بشه، ها، این چنین نیست. این اولا. ثانیاً اساساً این که ایشون میگه در وضع معنا همیشه حال وحدت داره در الفاظ مشترک، ما یه نقضی به ایشون وارد میکنیم، یعنی یه موردی را ذکر میکنیم که این مورد حال وحدت در هنگام وضع رعایت نشد. این کجاست؟ در لفظ مشترک ها، اونم وضع عام موضوع له خاص. ببینید در وضع عام موضوع له خاص مشهور چه میگن؟ میگن واضح یه لفظ را تصور کرده، معنای عامی را تصور کرده، لکن لفظ را برای خود اون معنای عام وضع نکرده، بلکه برای جزئیات اون معنا، مصادیق خارجیه و حقیقیه اون معنا وضع کرده، به یک وضع. اینجور نیست که وضعهای متعدد باشه. مثلا اگر گفتیم وضع حروف از قبیل وضع عام موضوع له خاصه، یعنی وضع لفظ من را در نظر گرفته، معنای عام الابتداء را که کلیه تصور کرده، ولی این لفظ من رو برای چی قرار داد؟ برای مصادیق ابتدا، ابتداهایی که در این عالم هر روز و هر لحظه و هر ساعت وجود داره. ابتدای من از منزل، ابتدای شما از منزل، ابتدای هر کسی از هر محلی به محل دیگر، ابتدای خواندن کتاب، ابتدای همینطور. لفظ من را وضع کرد برای چی؟ همه این مصادیق به وضع مشترک. وضع مشترک یعنی یه لفظ وضع شده برای چند معنا، هزاران میلیون ها معنا. پس این به یه معنا از الفاظ مشترکه، حروف در واقع وضع مشترک دارن، من خودش یه لفظه اما
مصادیق زیادی داره. این لفظ برای همه اونها وضع شده. خب حالا سوال اینه این معنا یعنی ابتداء خاص که موضوع اون له کلمه منه، آیا این معنا در حال وحدت موضوع اون لهه؟ نه، اینجا حال وحدت وجود نداره. حال وحدت اینجا تحقق نداره. بنابراین این که محقق قمی می‌فرماید لفظ واحد برای بیش از یک معنا نمیتونه استعمال بشه، چون استعمال تابع وضعه و در وضع معنا حال وحدتش لحاظ شده، پس در استعمال هم باید این چنین باشه. این سخن تمام نیست. تا اینجا چی شد؟ نه واضع شرط کرده که ایها الناس من این لفظ رو برای این معنا وضع می کنم به شرط این که فقط در خودش استعمال کنید، نه وضع چنین اقتضایی داره که ما را ملزم کنه لفظ را فقط در یک معنا استعمال کنیم. ببینیم آیا از نظر عرف چی؟ از نظر عرف و لغت هم اگه قرینه ای نباشه این قابل قبول نیست. الان یه کسی مولایی به عبدش بگه جعنی به اسدن مثلا، بعد اون بره یه مرد شجاع بیاره بگه نه من اراده کرده بودم هم اون حیوان را و هم رجل شجاع را، خب هیچ قرینه ای هم در کار نیست. آیا عرف اینو میپسنده؟ آیا عرف این رو قبول میکنه؟ خب عرف هم از نظر عرفی استعمال یک لفظ و اراده چند معنا بدون قرینه قابل قبول نیست. اما اگر قرینه باشه چی؟ یعنی یک کسی بخواد کلامی رو بگه، این رو بگه و به نوعی قرینه بیاره که من منظورم از این این هم چشمه، هم چشمه هم طلا، سه تا معنا رو اراده کردم، آیا این میشه یا نمیشه؟ اگه قرینه باشه به چه دلیل؟ بله این مشکلی نداره، چون عقلا ممتنع که نبود. خب قرینه هم بیاره برای اینکه بفهمانه مشکلی به نظر نمیاد. چیا؟ کجاست؟ این شما چه کار داری؟ ببین بالاخره یک کسی میخواد قرینه بیاره. میگه جعنی به اسدن، شما به فارسی به قول آقا میگه شیر بر من بیار، بر من شیر بیار. خب
جنگی مثلا میگیم شیر
گوش بده ها، نه میگه بر من شیر بیار هم میخوام بخورم هم دوش بگیرم هم فلانی رو باش بترسونم، چه اشکالی داره؟ چرا نشد؟ آقا دارم میگم اینجوری این جمله شما به این به من بگید این چه اشکالی داره؟ کجای کارش خرابه این؟ قرینه من در ادامش دارم، میگم بر من شیر بیار میخوام بخورم و بعد
دوش
بگیرم میخوام دستامو بشورم. شما گوش نمی کردی مسکه. اگر قرینه اصلا ببینید، حالا من این مثال برای این که به ذهن شما تقریب بشه، اشکال ببینید چه اشکالی داره قرینه بیاره بخواد این معانی را هر سه را از یک لفظ اراده کنه. لا حول ولا قوة. سب کن ببینم کجا یکی میشه، میگم بخورم بخورم شما رو بخوره من دستامم بشورم. حالا حالا این تا گفتیم میخواد بخوره فهمید که حالا درست شد، حالا دیگه درست شد دیگه. چی فرمودی شما؟ کجا اسمونه؟
اسمش قرینه است. بابت ستا
استعماله. لا حول ولا قوت الا بالله. من خیلی خوب یادم خیلی خوب سه تا معنا داریم ازش اراده کردیم، قرینه داریم میاریم، یه لفظه اسد شیر یه لفظه کجا بیان میکنیم؟ بکنیم ما من بابا دارم میگم بر من شیر بیار که این کارو این کارو این کارو بکنم. خب کجا بیانه؟ من چند تا اسد گفتم چند تا شیر گفتم تمام شد رفت. خیلی هم قرینه است اونا، اونایی که میگن جایز نیست میگن اصلا امکان نداره شما قرینم بیاری، امکان نداره. خب اجازه بدید آقا تمام شد. بله وقت گذشت میدونم. ببینید نتیجه این شد اگر ما قرینه داشته باشیم میتوانیم لفظ را استعمال کنیم و ازش چند معنا رو اراده کنیم و اگر قرینه نباشه نمیشه. لذا من این هم در مقام دوم فی الواقع نیست. بعضا در بعضی از کلمات و کلمات شعرا و خطبا هم چنین چیزی اتفاق میفته. تا بعد بریم سراغ مقام سوم بحث. این هم مقام دوم بود، حالا مقام سوم انشاءالله.